لکی اذا حملوهم علی لم یعرفوه. چون وقتی مردم ندونستن شرک چیه، فرهنگ شرک چیه، بنی امیه از همون نقطه وارد زندگیشون میکنن شرک رو، از همون جایی که نمیدونن شرک رو وارد زندگی مردم میکنن. این معناش و درسی که داره اینه، بنی امیه اجازه نمیدادن شرک رو مردم یاد بگیرن. یعنی ما اهل بیت بگیم یاد بگیرید، یعنی ما اهل بیت بگیم نقطه مقابل ایمان رو هم یاد بگیرید، همون جور که ایمان رو، اعتقادات رو، اخلاق دینی، سبک زندگی دینی رو آدم میدونه چیه، نقطه مقابلش سبک زندگی شرک‌آلود رو، فرهنگ شرک رو، نقشه های دشمن رو، نقشه های شیطان و دستگاه ابلیس رو بدونید، تا از همون نقطه ای که خدای نکرد آدم جهل داره و تاریکه براش، از همون نقطه وارد زندگیتون نشن. این درس بسیار بزرگی هستش که بگونی شرک شناسی، دشمن شناسی، هر چی که میخواید اسمش رو بگذارید، ولی از این روایت امام صادق علیه السلام در میاد. و ما واقعا هم تو این زمان خیلی نیاز به این جهت داریم. به هر حال یک فرهنگ شرک‌آلودی، فرهنگ مادی غرب در زمان ما که چند قرن دنیا رو فرا گرفته، یه فرهنگ جدید، یه سبک زندگی خاص غیر از فرهنگ و سبک زندگی دینی تعریف کرده و کاملا جایگزین کرده تو دنیا، کاملا تو دنیا جا افتاده، بسیاری از کشورهای اسلامی رو گرفته و حتی خود ما هم همینجور متاسفانه تو زندگیمون کم و بیش وجود داره. از این جهت به جا هستش که بعضی از نقطه های مهمی رو که ورود پیدا کردن به زندگی ما و اونها رو میخوان بزنن، بعضی از نقطه های مهم رو حداقل با همدیگه مذاکره به هر حال تو این شبها داشته باشیم. یکی از جاهایی که بدون تردید دستگاه ابلیس میخواد بزنه از جامعه مؤمنین، بدون تردید خانواده و محور خانواده زن هستش. اگر زن در جامعه‌ای، اگر زن در خانواده‌ای سقوط بکنه و به فساد کشیده بشه، قطعاً اون خانواده و اون جامعه به فساد کشیده میشه. یه زن فاسد یه محله رو فاسد میکنه، اما یه مرد فاسد نمیتونه این کارو بکنه. یه مرد فاسد نمیتونه این کارو بکنه، ولی یه زن فاسد میتونه یه جامعه رو، میتونه یه محله رو فاسد بکنه. از این جهت واقعاً سرمایه‌گذاری رو مسئله زن به عنوان محور خانواده، محور تربیت، محور آرامش صورت گرفته. درسته که مرد سرپرست خانواره، ولی خانواره، اما مدیر داخلی خونه و محور تربیت بدون شک زن هست. در پروتکل های صهیونیستا من تقاضا میکنم از دوستان بزرگوار این کتاب رو اگر میتونید که مقام معظم رهبری هم یه موقع این کتاب رو تأکید کردن برای مطالعش، واقعا کتاب خوندنی هستش. دوستان که اهل مطالعه هستید، به نام پروتکل‌های دانشوران صهیون، پروتکل‌های دانشوران صهیون که آستان قدس رضوی چاپ کرده این کتاب رو، به طور مستند با اسناد و مدارک نقشه‌هایی که صهیونیست‌ها واقعاً به معنای جنود شیطان در زمان ما، حقیقتاً به معنای اولیای شیطان در زمان ما، نقشه ها و طرح و برنامه هایی که برای فروپاشی جامعه مؤمنین دارن اونجا بیان شده. پروتکل های دانشوران صهیون. اولا من اینو عرض بکنم تو پرانتز، شما خب کم و بیش خود شما بزرگواران میدونید که یهود که غیر از کلیمیا هستن، که به هر حال نجات پرستن، همین صهیونیستایی که فقط خودشون رو و نجات خودشون رو آدم میدونن، بقیه رو آدم نمیدونن، واقعا آدم نمیدونن. از گذشته تاریخ همینه ها، فقط نمال زمان ما. شما قرآن رو ببینید، تو قرآن عقاید یهود بیان شده که بگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، عزیز کرده های خدا هستیم، نحن ابناء الله و احباؤه، محبوب خدا هستیم، فرزند خدا هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره اصلا، ما یه تافته جدا بافته هستیم. لن تمسن النار، آتش جهنم اصلا به ما نمیرسه، اگرم برسه الا ایاما معدوده، مگر یه چند روز، بیشتر از این اگرم به فرض ما جهنم هم بریم تا آخر نمیمونیم. ببینید خب خودشون رو از ابتدا یه نژاد برتر میدونستن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
در کتاب تلمود که دومی کتاب مقدس یهود بعد از تورات، تعالیم شفاهی حضرت موسی علیه السلام، البته خب هر دوتاش تعریف شده است، در کتاب تلمود داره که ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن و الا با کمترین هزینه باید از بین برن. ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل، مسیحی ها، مسلمان ها، بودایی ها، هرچی که هستن، حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن وگرنه با کمترین هزینه‌ای باید از بین برن. این عبارت تلمود این هست که اگر می توانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش، یعنی اون غیر بنی اسرائیلی که حاضر نیست به ما کولی بده، با کمترین هزینه بکش، با شمشیر نکش که کند بشه، با سنگ بکش که کمتر هزینه بدی. اگر می توانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. خب وقت ببینید اینا با این تفکراتشون طبیعتاً یه طرح و برنامه و نقشه‌ای برای جهان دارن. این پروتکل‌های دانشوران صهیون که تو این کتاب آمده، نقشه و طرح و برنامه‌شون برای فروپاشی جوامع غیر یهود اونجا بیان شده. یکی از پروتکل‌ها ظاهراً پروتکل دهم هستش، در رابطه با خانواده است که ما باید خانواده رو از مسیر عفت و حیا و پاکدامنی خارج بکنیم. خانواده‌های غیر یهود رو از مسیر عفت و حیا و پاکدامنی خارج بکنیم، اونم به وسیله زن تو خونه، یعنی در واقع او رو از مسیر پاکدامنی و حیا خارج بکنیم. زن وقتی سقوط بکنه خانواده دچار سقوط بشه بی تردید. شیطون وقتشو بی خودی تلف نمیکنه، شیطون بدونه کجا رو بزنه. من همیشه اینو عرض کردم، هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش به اندازه اطلاعات شیطان نیست. هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش، نه ایمانش، شیطان که ایمان نداره که، اطلاعاتش به اندازه اطلاعات شیطان نیست. به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خطبه 192 نهج البلاغه، شیطان 6000 سال تو عالم غیب، تو عالم ملکوت بوده، 6000 سال با ملائکه همنشین بوده، میدونه کجاها رو بزنه، بزنگاها رو میدونه که کجاها حساس ترین جاهاست که اگر بزنه جامعه ایمانی دچار فروپاشی میشه، وقتشو بی خودی تلف نمیکنه. زن رو به عنوان محور خانواده اگر دچار سقوط بکنه، خانواده دچار سقوط میشه. من تقاضا میکنم از باز دوستان بزرگوار تو اینترنت یه جستجویی بکنید رابرت مورداک رو، این اسم رو دنبال بکنید، رابرت مورداک، قول رسانه‌ای غرب، قول یا به تعبیر امپراتور رسانه‌ای غرب، معروف به سلطان شیاطین. آدمی است که ثروتش میلیارد براش پول خورده، یعنی واقعا همون ثروت نجومی، در واقع حالا باید براش اینجوری گفت، ثروت داره، ثروت نجومی که ده ها شبکه ماهواره‌ای و تلویزیونی، ده ها شبکه، که یکی شبکه فارسی وان هستش که به هر حال به زبان فارسی هستش، شبکه های متعدد معروف مثل فاکس نیوز و شبکه های دیگه، و صدها روزنامه و مجله پرتیراژ، صدها روزنامه و مجله پرتیراژ. بی خودی بهش قول رسانه‌ای نگفتم، واقعا همینجوره. این حدود 15-20 سال پیش یه مصاحبه‌ای داشت، نقشه‌ای که به خصوص برای ایران داشت، برای ایران، حالا برای خیلی جاهای دیگه ولی برای ایران. اینم میتونید پیدا کنید تو اینترنت، جستجو بکنید، مصاحبهشو بخونید. تو اونجا وقتی که خبرنگار داشت سوال میکنه که مثلا چی کار میخواید بکنید، به هر حال این رسانه های گسترده ای که تو داری، میگفت ما میخوایم کاری بکنیم که تا سال 2020 مردان ایران زنانشون رو به نمایش بگذارن، مردان ایران زنانشون رو به نمایش بگذارن. اون مصاحبه‌گر ازش سوال کرد که مردان ایران معروف به غیرتن، چجوری زنانشون رو به نمایش بگذارن؟ این رابرت مورداک گفتش که شما قورباغه پز رو میدونی، یعنی چه قورباغه رو چجوری میپزن؟ گفتن چجوری؟ گفت دو جور میشه قورباغه رو پخت، یکی اینکه شما آب 100 درجه رو قورباغه رو بندازید توش، خب تحمل نمیکنه میپره بیرون، یه موقع هستش که قورباغه رو تو آب سرد میذاری، حرارت رو یواش یواش میبری بالا، میرسه به درجه 100، به تدریج بدن خودش رو وفق میده با حرارت، طوری میشه که دیگه به هر حال میتونه تحمل بکنه، میتونه تحمل بکنه، به 100 درجه یا بیشتر میرسه و بیرون هم نمیپره، دست و پاش انگار سست میشه و همون جوری پخته میشه. ما مردان ایران رو اینجوری براشون کاری میکنیم که یواش یواش حساسیتشون از دست بدن، حساسیتشون رو از دست بدن. البته خب کور خونده، مردان ایران که قورباغه نیستن، شیر هستن. حالا 4 تا بی غیرت ممکنه یه جا پیدا بشن، اما مردان ایران تو طول تاریخ نشون دادن که غیرت دارن، شیر هستن، نه قورباغه که این بدبخت بخواد این کارا رو بکنه. ولی میخوام عرض کنم نقشه داره، یعنی طرح و برنامه دارن تو این زمینه. مسئله عفاف و حجاب تو کشور ما داستانش از همین قراره. ببینید وقتی که مسئله حجاب تو این سالهای اخیر به خصوص خیلی مطرح شد که چرا حجاب اجباری، نه به حجاب اجباری و این حرفا، بعضیا حتی از خودیها و متاسفانه حتی بعضی از امامه به سرها که مقام معظم رهبری یه مرتبه فرمودن که بعضی از حتی امامه به سرها گفتن بابا چرا انقدر شما گیر به مسئله حجاب میدید؟ حالا بی حجابی درسته یه منکره، ولی ما خیلی منکرات دیگه داریم، چرا به اونا گیر نمیدید؟ به اختلاس، به ربا، چرا به اونا گیر، چرا انقدر به بی حجابی به این مسئله گیر میدید؟ شما کتاب اب نداره اسمم ببرم عیبی نداره، که چیز مخفی که نیست، کتاب حجاب بی حجاب آقای زائری رو ببینید، اما به سرم هست، کتاب حجاب بی حجاب رو ببینید. تو اون کتاب ایشون ذکر کرده که ما تو روایاتمون داریم که الغیبت و اشد من الزنا، غیبت این یه همچین منکر بزرگیست که اشد من، راجب بی حجابی اینو ما نداریم، راجب غیبت داریم. خب چرا انقدر راجب با غیبت شما مبارزه نمیکنید، چرا انقدر با بی حجابی مبارزه میکنید؟ با اینکه اون منکر درشتر دیگه. ببینید اینقدر این آدم ساده است، حالا انشالله از باب سادگیه، که اینو متوجه نیستش که بابا بحث بیهجابی امروز مهمترین نماد فرهنگ غربه، مهمترین نماد برهنگی و به هر حال عریانی هستش. اگر بتونن این حجاب رو بردارن این آخر کار نیست، این اول کاره. اینه جور نیست که آخرش بشه بگیم خب دیگه حالا شما زورتون رو زدید دیگه تموم شد، نه خیر، میان تازه شروع شد.
ظرفیت انسان برای پذیرش امید شگفت‌انگیزترین حقیقت زندگیه. برای بشر یک مقصد واضح مشخص میکنه و انرژی لازم رو برای شروع کردن بهش میده. یادتون نره همون خدایی که بهش توکل میکنید و بهش میگید الهی به امید تو، آرزویی و یا خواسته ای رو که ازش دارید بی خود بی جهت به دلتون نمیندازه. اینو بدونید که قدرتش رو بهتون داده. وقتی که بهش فکر میکنید و هدف قرار میدید، آغاز صبح یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. امروزمون را آغاز میکنیم به نام خدایی که تسکین دهنده دردها و آرامش دهنده قلب هاست. الهی 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 به امید تو، به امید تو.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. خورشید که حریف شب میشه، فرصت ستاره بازی ماه و ابرا که تموم میشه، پرده های آسمون که یکی یکی از جلوی چشم ملکوت کنار میره، صفت لطیف و رحمان و رحیم خدا که میبار از درای باز کائنات، صدای حق حق مرغ حق که سکوت و میشکنه و می پیچه توی گوش همه شهر، تری شبنم روی گلها که قرار خواب و بشوره، یه بشارته، بشارت باران.
دستی ز دل برار و به سویش دراز نون ای دور. بزن ناله ز دل با دوست عاشقانه تو راز و نیاز کن.
امروز پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:03 خواهد بود. التماس دعا.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه، اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم، با برنامه بشارت باران در خدمتون هستیم. دوستان عزیز، امروز مروری داریم بر آیات 14-29 از سوره مبارکه الرحمن، سوره‌ای که به نام عروس قرآن لقب گذاری شده. آیه 14 خداوند خلقت انسان رو بیان میکنه. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خدا آدم رو، انسان رو، از گلی خشک که مانند سفال میمونه آفرید. اون منشأ اولیه خلقت انسان از این گل خشک بوده. خب یکی از نکاتی که میشه استفاده کرد از این آیه اینه که میخواد اون غرور و تکبر انسانهایی که خیلی مغرورن، خیلی خودخواهن، میخواد بشکنه. که شما فکر کردید این تنی که شما دارید از چی آفریده شده؟ از کجا اومده؟ انتهای این تن ببینید چی میشه؟ خب وقتی در طبیعت اینو دفنش میکنن بعد از مرگ، باز هم همون بعد از چند وقت تبدیل به همون خاک میشه، تبدیل به اون گل میشه. خب اشیا از همون جایی که اومدن به همون جا برمیگردن. ما در چشم خودمون میبینیم که این بدن تبدیل به خاک میشه، پس ریشه اولیش هم از خاک بوده و بین دو خاک قرار گرفته این بدن ما. خاک اولیه که از اون تبدیل به گل شده، بعد تبدیل به بدن انسان شده، و خاک بعدی که بعد از مرگ این بدن به خاک برمیگرده. و خلق الجانم مارج من نار، و جماعتی به نام جن، یا بگیم جماعتی که ما اونها رو نمیبینیمشون، به همین خاطر به اونها جان گفته میشه، مانند جنین که دیده نمیشه و در رحم مادر هست. اینها از آتش آفریده شدن، موجودات دیگری غیر از ما. بعد میفرماید فبعی آلا رب بکماتو کذبان. آیا نعمتهای الهی رو تکذیب میکنید؟ این همه نعمتی که در اختیار شما قرار داده، چه خدایی؟ خدایی که رب المشرقین و رب المغربین. هر دو مشرق و هر دو مغرب، جایگاه های طلوع و غروب خورشید برای اوست. چرا میگه دو تا مشرق؟ ببینید، چون کره زمین حالت دایره داره، انگار دو تا مشرق داره. یک مشرق مال این نیم کره است، یک مشرق مال اون نیم کره است. یک بار طلوع آفتاب، گرچه هر لحظه آفتاب داره طلوع میکنه، اما در مقیاس کلی ما یک غروب آفتاب در این نیم کره داریم، یک غروب آفتاب در اون نیم کره داریم. و دو مغرب هم اتفاق میفته، دو غروب اساسی هست که در دل خودش هر کدوم از این غروب ها هزاران غروب داره برای مناطق مختلف. بعد خداوند به دریاها اشاره میکنه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو دریا هستن در کنار همدیگه که حائلی بین این دو دریا هست که آب این دو دریا با همدیگه مخلوط نمیشه و اینها در هم آمیخته نمیشند. حالا شاید منظور از دو دریا دو آب شور و شیرین باشه، که همین الان هم هست دریایی که آب شور و شیرینش کنار همن و در هم آمیخته نمیشن، یا آب گرم و سرد، بعضی از جاها هست که دو آب گرم و سرد در کنار همدیگه هستن و در همدیگه آمیخته نمیشن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از این دو دریا لؤلؤ و مرجان شما در میارید بیرون، زینت های بسیار زیبایی که هست از کف دریا حاصل میشه. و باز اشاره میشه که آیا نعمت های الهی رو تکذیب میکنید؟ کشتی هایی که در دریاها هستن، اینها مال کیه؟ صاحب اصلی این کشتی ها خداست، خداست که اینها رو بر روی آب نگه داشته. لهل جوار المنشآت و فی البحر کالاعلام، کشتی های بلندی که هستن که بر روی دریا حرکت میکنن، مالک اصلی این کشتی ها خداست. و در پایان اشاره‌ای به مرگ داره، کل من علیها فان، اما همه اینها از بین رفتنیه. البته اگر ترجمه دقیقی از این آیه بخوایم بگیم، میگه همین الان همه اینها محکوم به فنا هستند، همین الان همه اینها سایه ای از حقیقت وجود حضرت حق هست. کل من علیها فان، همه اینها از بین میره. چیزهایی که 100 سال پیش بوده، آدمایی که 200 سال پیش بودن، کوشن، کجان؟ پادشاهان و سلاطینی که چه دربارهایی داشتند و چه قدرت‌هایی داشتند، کجا هستند؟ فبعی آلاء ربکما تکذبان. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و آنچه که میمونه وجه الهی است. آنچه که میمونه حضرت حق که همیشه ماندگار خواهد بود. خب میشنویم این آیات رو با صوت زیبای استاد شعیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلام